بخش خبری ساعت 22 شبکه خبر، سرخط خبرها. با تبیین وظایف انتخاباتی مردم، مسئولان و رسانه‌ها، رهبر معظم انقلاب درباره نقشه‌های دشمن و مانع تراشی در راه حضور پرشور مردم در انتخابات هشدار دادند.
اون کسانی که ممکنه از سر دلسوزی حالا راجع به انتخابات یه توصیه‌های عمومی میکنن که آقا انتخابات اینجوری باشه اونجوری نباشه، حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند، مردم را از انتخابات مایوس نکنند.
بهره برداری از 6 طرح بزرگ عمرانی، صنعتی و درمانی در استان سمنان.
بعد از 18 سال من صاحب خونه شدم، خدا رو شکر میکنم.
ادامه رایزنی های وزیر امور خارجه در آفریقا، تأکید ایران و غنا بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی، آغاز نامنویسی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت رکورد جدید بیکاری در منطقه یورو، شمار بیکاران به 19 میلیون نفر نزدیک شد، اسپانیا و یونان دارای بیشترین آمار بیکاری. تظاهرات پرستاران و بهیاران فرانسوی در اعتراض به شرایط کاری.
با شرایطی که در محیط کار داریم در واقع ادامه کار برایمون غیر ممکن شده.
و تظاهرات گسترده مردم عراق در حمایت از دولت نوری مالکی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام حضور شما بیننده محترم شبکه خبر. با افتخار در خدمتتون هستیم. با مشروع اخبار دعوت میکنم همراهی بفرمایید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در جمع هزاران نفر از مردم متدین و انقلابی قم پیامدهای مبارک و تعیین کننده قیام 19 دی مردم قم را جلوه هایی از تحقق وعده های صدق الهی خواندند و با تأکید بر ایستادگی و هوشیاری کامل در مقابل طرح‌ها، روش‌ها و حرکات دشمن به ویژه در قبال انتخابات خرداد آینده، نکات مهمی را درباره وظایف مسئولان، خواص، مردم، رسانه‌ها و کسانی که قصد نامزدی در انتخابات را دارند، بیان کردند.
که سرآغاز قیام است، قم نقطه عطف
تبعی از امام است،
قم وا
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأملی در حوادث دوران انقلاب و سه دهه اخیر در سآموزی از مناسبت‌های ماندگاری همچون قیام 19 دی را ضروری دانستند و خاطرنشان کردند برخی پیروزی ملت بر رژیم پرکبکبه و مغرور طاغوت و خارج شدن ایران عزیز از چنبری حقارت آمیز سلطه آمریکا را امری محال می‌دانستند، اما به یاری پروردگار رژیم سلطنتی در ایران به زباله‌دان تاریخ رفت و جمهوری اسلامی و ملت ایران با استقلال کامل در مقابل آمریکا در چشم جهانیان به ملت و نظامی تبدیل شدند که نامشان ملت‌های جهان را به وجد می‌آورد. ایشان پیروزی‌ها و موفقیت‌های سه دهه اخیر را جلوه‌هایی از تحقق وعده‌های نصرت الهی دانستند و با استناد به آیات متعدد قرآن کریم افزودند ملت‌های مؤمن هوشیار و با استقامت در زمان متناسب قطعاً و یقیناً از یاری پروردگار برخوردار می‌شوند و این حقیقت سنت تغییر ناپذیر الهی است و بر اساس همین سنت الهی ملت ایران در این مرحله و همه مراحل دیگر بر دشمنان خود پیروز خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت طرح صحیح اهداف، حرف‌های ناب ملت ایران در جهان و تدبیر برای پیشبرد این اهداف افزودند:
اگر شما ملت عزیز ما، شما جوانهای پر خوشروحیه و پر توان و عازم در این راهی که دارید میرید ایستادگی بکنید، شک نکنید که در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و دعایاها و شعارهای ملت ایران نه فقط نسبت به خود این کشور، بلکه نسبت به دنیای اسلام و امت اسلامی و جامعه بشری تحقق پیدا خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همدستی دولت‌های استکباری را برای تحریم ایران و به سطوح درآوردن ملت یادآور شدند و افزودند: مستکبران برخلاف گذشته به صراحت اذعان می‌کنند که هدف تحریم‌ها خسته کردن ملت، تحریک مردم به مقابله با جمهوری اسلامی، افزایش فشار بر مسئولان ایران و در نتیجه تغییر محاسبات مسئولان است. ایشان افزودند: اما گرایش مردم این سرزمین بزرگ به مبانی اسلام و انقلاب و عزت ملی ایرانیان روز به روز بیشتر می شود و این درست نقطه مقابل خواست دشمنان است. ایشان در تحلیل عوامل تاثیرگذار در تقابل دولت‌های مستکبر با ملت ایران، هوشیاری و زیرکی ملت را کاملاً ضروری دانستند و خاطرنشان کردند: باید با تقوای جمعی و مراقبت و هوشیاری همگانی متوجه طرح‌های دشمن باشیم و اجازه ندهیم هیچ مسئله‌ای حواسمان را از دشمن پرت کند. رهبر انقلاب توصیه‌ها و تأکیدات مکررشان به مسئولان، مطبوعات و پایگاه‌های اینترنتی را برای پرهیز از سرگرم کردن مردم به مسائل فرعی و نادرست یادآوری کردند و افزودند: همه این توصیه‌ها به خاطر این است که باید حواسمان به دشمن جمع باشد تا بفهمیم که دنبال چه طرح و هدفی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در چارچوب منطق ارائه شده، یعنی هوشیاری ملی برای درک اهداف و طرح‌های دشمن، افزودن بررسی رفتار و گفتار مستکبران نشان می‌دهد که ذهن دشمن بر انتخابات مهمی که 5 ماه دیگر، یعنی در خرداد 92 برگزار می‌شود، متمرکز شده است. ایشان در تشریح اهداف، تکنیک‌ها و روش‌های بیگانگان در قبال انتخابات 11 ریاست جمهوری افزودن: آنها در درجه اول اگر بتوانند مانع برگزاری انتخابات می شوند، اما می دانند که نمی توانند، بنابراین از این مسئله مایوسند. رهبر انقلاب در همین زمینه خاطر نشان کردند: یک بار برخی تلاش کردند که انتخابات را حتی اگر شده 2 هفته به عقب بیاندازند، اما ما تأکید کردیم که انتخابات حتی 1 روز هم نباید عقب بیفتد و به همین علت راه تعویق یا برگزار نشدن انتخابات کاملا مسدود است. حضرت آیت الله خامنه‌ای مانع تراشی در راه حضور پرشور و همگانی مردم در انتخابات را هدف ملموس دشمنان برشمردند و افزودند:
یکی از کارها این است که کاری کنند که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم برگزار بشه. یکی از هدف ها اینه. این از حالا همه بدانن. اون کسانی که ممکنه از سر دلسوزی حالا راجع به انتخابات یه توصیه های عمومی میکنن که آقا انتخابات اینجوری باشه اونجوری نباشه، حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند، مردم را از انتخابات مایوس نکنند. هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟ کجا صلاحیت ها ملحوظ نمیشد، ملاحظه نمیشود که اینجا روی این مسائل هی تکیه بکنن، هی بگن، هی تکرار کنن؟ یواش یواش این ذهنیت رو به خیال خودشون در مردم به وجود بیارن که خب فایده ای نداره این انتخابات. این یکی از خواسته های دشمن است. اون کسانی که در داخل این حرفا رو میزنن ممکنه غفلت بکنن. من میگم غفلت نکنید، حواستون باشه کار شما جدول مورد نظر دشمن را پر نکنه، مقصود او را تکمیل و تتمیم نکنه.
ایشان با انتقاد از کسانی که سعی میکنن به مردم تلقین کنن که انتخابات سلامت لازم را ندارد، این گونه رفتارها و سخنان را از دیگر روشهایی برشمردن که به تحقق اهداف دولتهای مستکبر کمک میکند.
بنده هم تاکید میکنم انتخابات باید سالم برگزار بشود، منتها این راه داره. در جمهوری اسلامی، در قوانین ما، راه‌های بسیار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پیش بینی شده است، راه‌های قانونی. البته کسانی بخوان از طرق غیر قانونی عمل کنن خب به ضرر کشور میکنن، کما اینکه در سال 88 از راه‌های غیر قانونی وارد شدن، کشور را دچار هزینه کردن، برای مردم اسباب زحمت درست کردن، برای خودشون هم اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و در ملأ اعلا شدن. راه‌های قانونی خوبی وجود داره. بله، بنده هم اصرار دارم انتخابات بایستی با سلامت کامل، با رعایت امانت کامل انجام بگیرد. مسئولین دولتی و مسئولین غیر دولتی که در کار انتخابات دست اندر کارن و مسئول هستن، همه بایستی طبق قانون با دقت کامل، با رعایت کمال تقوا و پاک دستی عمل بکنن که انتخابات سالمی پیش بیاد و مطمئنن هم چنین خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تشریح بیشتر روش‌هایی که به هدف اصلی دشمن در انتخابات، یعنی حضور کمرنگ مردم، کمک می‌کند افزودن ممکن است کسانی سعی کنند در ایام انتخابات با به وجود آوردن حادثه‌ای یا ماجرای اقتصادی، سیاسی یا امنیتی سر مردم را به چیزهای دیگری گرم کنند که این هم جزو نقشه‌هاست. البته بنده مطمئنم که ملت ایران بسیار با بصیرت‌تر و با هوش‌تر از این است که با چنین ترفندهای خصمانی دشمنان یا عوامل آنها فریب بخورد. رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان نکاتی را درباره نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده بیان کردند. ایشان شرکت در انتخابات را یک حق و یعنی فرد ملت که به نظام جمهوری اسلامی معتقدند و قانون اساسی را قبول دارند می‌خواهند از حق خود استفاده کنند و یا وظیفه‌شان را انجام دهند، و در این میان عده‌ای هم می‌خواهند صلاحیت‌های خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. رهبر انقلاب با اشاره به سنگین بودن کار اداری اجرایی کشور افزودند اداری مملکت کار اجرایی کوچکی نیست، بلکه کار سنگینی است که بر دوش مجریان سطح بالا قرار می‌گیرد. بنابراین کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می‌کنند و کار اجرایی را بلدند. ایشان در همین زمینه افزودند ممکن است کسانی که در سطوح دیگری کار می‌کنند بعضاً تشخیص ندهند که اداری کشور چقدر بار سنگینی است، بنابراین اشخاصی نامزد شوند که توان انجام دادن این وظیفه را در خود می‌بینند.
اون کسانی که وارد میدان میشن بایستی کسانی باشن که بتوانن، یعنی در خود این توانایی کشیدن این بار رو بدانن، صلاحیت هایی هم که در قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان بر روی اونها تکیه خواهد کرد، اینها رو هم در خودشون مشاهده کنن، ملاحظه کنن و واقعا وابسته و دلبسته به نظام و قانون اساسی باشن، بخوان قانون اساسی را اجرا کنن، چون رئیس جمهور سوگند میخوره که قانون اساسی را اجرا کنه، قسم دروغ نمیشود خورد. کسانی که این رو احساس میکنن میان در اون میدان، کسانی هم که نه در این صحنه نمیخوان، قصد ندارن حاضر بشوند در صحنه انتخاب کردن و کمک به پرشور شدن انتخابات شرکت خواهند کرد. من به شما عرض میکنم با اعتمادی که ما به وعده الهی داریم، این ملت ملتی است که به حمدالله در صحنه است، بنابراین وعده الهی حق است و صدق است و بدون تردید خدای متعال این ملت را هم در این مرحله هم در همه مراحل آینده بر دشمنانش پیروز خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان درباره انتخابات آینده تاکید کردند ان شاء الله به اذن الهی و فضل پروردگار در خرداد 92 انتخاباتی خوب و پرشور برگزار خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع هزاران نفر از مردم قم همچنین با تجلیل از نقش تأثیرگذار مردم این شهر در حوادث قبل و بعد از انقلاب افزودن، خاطری قیام 19 دی را نباید فراموش کرد، چرا که بیان این گونه مسائل ضمن این که نسل جوان را با سابقه تاریخی خود آشنا می کند موجب قدرشناسی از مجاهدت های افتخار آفرین این ملت خواهد شد و به جوانان امروز می آموزد که هوشیاری و ایستادگی در مقابل دشمنان بظاهر قدرتمند حتما به پیروزی منجر خواهد شد.
شش، طرح عمرانی با بیش از 12,000 میلیارد ریال اعتبار در استان سمنان به بهره برداری رسید.
با پرداخت 658 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، 15657 واحد مسکونی مهر دو سال ساخته و به مالکان تحویل داده شد.
بعد از 18 سال من صاحب خونه شدم، خدا رو شکر میکنم.
موفقیت استان سمنان در اجرای طرح مسکن مهر، این استان رو اولین مجری طرح ساخت مسکن مهر ویلایی کرد.
200 متری 250 متری ویلایی بدید، بذارید یه خورده یا چهار تا درختی توش بکارن، یه حوضی شدنیست دیگه ها.
در بخش بهداشت و درمان آغاز به کار بیمارستان‌های کوثر سمنان و ولایت دامغان.
اگه بخوام برم شهرستان دیگه یا تهران، هزینه‌ای که جانبی می‌بره به مسلمان خیلی بیشتر از اینجاست.
راستشون درد نکنه.
ساختمان این دو بیمارستان با 591 میلیارد ریال اعتبار مصوب سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی احداث و تجهیزات آن با 170 میلیارد ریال اعتبار سفرهای هیئت دولت خریداری و نصب شد. ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود با بهره‌مندی از دانش بومی و 4700 میلیارد ریال سرمایه گذاری تحقق شعار ما می‌توانیم بود. با آغاز به کار رسمی این دو نیروگاه 648 مگاوات برق وارد مدار کشور شد و ایران در آستانه تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان عمده برق در جهان قرار گرفت.
به 5-6 کشور الان دارن برق صادر میکنن. سالی آقای وزارت نیروی سالی حدود 1 میلیارد دلار درآمد از صادرات دارن.
و با بارندگی های اخیر در استان سمنان، سد کالپوش که 92% پیشرفت فیزیکی دارد پیش از بهره برداری رسمی،
امروز در جریان این سفر آبگیری سد کالپوش هم اعلام میشه.
این سد با هدف کنترل سیلاب و تامین 10 میلیون متر مکعب آب آشامیدنی، صنعت و کشاورزی در شهرستان های میامی و شاهرود ساخته شده و به زودی به بهره برداری میرسد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر دوره‌ای به آفریقا پس از دیدار با مقامات عالی رتبه غنا از مراکز فرهنگی و پزشکی کشورمان در این کشور بازدید کرد.
جمهوری غنا، کشوری در غرب افریقا با 25 میلیون نفر جمعیت، دومین مقصد وزیر امور خارجه در سفر به افریقا. نخستین کشور افریقایی که موفق شد در سال 1957 به استقلال برسه و حالا هم به عنوان باثبات‌ترین کشور قاره سیاه جایگاه خاصی در عرصه بین‌الملل داره. آقای صالحی در غنا سفر پرکاری داشت. وزیر امور خارجه در مراسم تحلیف رئیس جمهور این کشور حضور یافت و در دیدار با جان ماهاما درباره توسعه روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به گفتگو پرداخت. وزیر امور خارجه غنا هم در دیدار با آقای صالحی با دعوت از شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی این کشور، خواستار انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های پزشکی، صنعت و کشاورزی به غنا شد. در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ایران و غنا سالانه 14 میلیون دلار است. با این حال مقامات دو کشور مصمم به افزایش این حجم از مبادلات تجاری هستند. وزیر آموزش و پرورش غنا هم با حضور در محل اقامت آقای صالحی با وی دیدار کرد. وزیر امور خارجه در سفر دو روزه به غنا علاوه بر بازدید از دانشگاه اسلامی این کشور و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آکرا، با حضور در مرکز درمانی هلال احمر ایران در غنا با فعالیت این مرکز آشنا شد. مرکزی که به طور خودکفا و از محل درآمدهای خودش اداره میشه. ما از شهر دیگه اومدیم. اینجا هم هزینه ها پایینه و هم کیفیت درمان بالاست.
در این بخش از مشروع اخبار مرور چند خبر.
نامنویسی کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد. رئیس مرکز آزمون این دانشگاه گفت داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت www.azmun.org برای نیم سال دوم نامنویسی کنند.
کلیه داوطلبانی که دارای مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته هستند و فارغ التحصیل شدند و همچنین دانشجویانی که تا 30 بهمن ماه امسال فارغ التحصیل میشن میتونن متقاضی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته باشند. امیدوار هستیم که این ثبت نام که تا 30 دی ماه ادامه داره نتایجش رو تا اواسط بهمن ما اعلام بکنیم.
در دومین یادواره شهدا و ایثارگران جامعه پزشکی با حضور مسئولان وزارت بهداشت از خانواده 30 شهید جامعه پزشکی تهران بزرگ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قدردانی شد.
دومین یادواره شهدای جامعه پزشکی تهران بزرگ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. مهمترین هدف این مراسم قدردانی از خانواده های شهدای جامعه پزشکی بود.
بحثمون بر اینه که ما بتونیم آثار شهدامون رو که واقعا مخفول مونده تو خانواده هاشون جمع‌آوری بکنیم و به این عقیده هستیم که شهدا باعث عزت و آبروی نظام جمهوری اسلامی و باعث قدرت ملت ایرانه و هر شهید یک سنگر دفاع در مقابل هجمه‌هایی که به ما داره صورت میگیره.
زنده نگه داشتن روحیه تلاش و شهادت به ویژه در میان دانشجویانی که شغل پزشکی را برای آینده خود برگزیده اند در تحقق اهداف مقدس این شغل تأثیر بسزایی دارد.
در واقع این روحیه جهاد و شهادت قوی ترین مغناطیسی است که بر بالای حوزه سلامت که قرار بگیره هر آنچه خوبی است که ما آرزو داریم جذب خواهد شد در حوزه سلامت و جامعه پزشکی کشور و هر آنچه بدی است که ما آرزو داریم در این حوزه نباشد دفع خواهد شد.
شاید به تصویر کشیدن فداکاری های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس کوچکترین کاری باشد که میتوان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطری این بزرگان انجام داد. قربانی، شبکه خبر.
هزاران نفر از مردم عراق با برپایی تظاهرات حمایت خود را از دولت نوری مالکی اعلام کردند. مردم عراق اقدامات تفرقه آمیز در کشور را محکوم کردند و درباره عواقب بازگشت حزب بعث به عرصه سیاسی عراق هشدار دادند. عراق از ماه گذشته و در پی دستگیری محافظان رافع العصابی وزیر دارایی این کشور به اتهام جرایم مرتبط با تروریسم صحنه تظاهرات ضد دولتی بوده است. میزان بیکاری در منطقه یورو رکورد جدیدی به جا گذاشت. اداره آمار اروپا یورو استات اعلام کرد میزان بیکاری در منطقه یورو در ماه نوامبر منتهی به 9 آذر به 11.8% رسید که در این میان اسپانیا با 26.6% و یونان با 26% بیشترین میزان بیکاری را به خود اختصاص دادند. بر اساس اعلام یورو استات همکنون حدود 19 میلیون نفر در منطقه یورو بیکار هستند. پرستاران و بهیاران فرانسوی در اعتراض به شرایط دشوار کاری و ناکافی بودن دستمزدهایشان در سراسر این کشور تظاهرات کردند.
ما از 2 ماه پیش اعتراضاتمون رو شروع کردیم. حرکت ما با حضور 28 هزار نفر آغاز شده.
با شرایطی که در محیط کار داریم، در واقع ادامه کار برایمون غیر ممکن شده. اومدیم بگیم که درخواست ما توقف استرس به بهداشتکاران و پرستاران، توقف بیش از اندازه کار کشیدن از این گروه زحمتکشه و همچنین توقف در خطر انداختن سلامت بیماران در اثر وجود شرایط کاری نامساعد ما گروه بهداشتی درمانی در رده‌های شغلی مونه.
اوباما دو چهره نظامی امنیتی کابینه خود را تغییر داد. چاک هیگل، سناتور سابق جمهوری خواه و جان برنان، مشاور ضد تروریسم کاخ سفید با حکم اوباما به سمت‌های وزارت دفاع و ریاست سازمان سیا منصوب شدند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم جان کری، سناتور کهنه‌کار دموکرات را برای جانشینی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه معرفی کرده بود. کنگره آمریکا باید صلاحیت این افراد را برای همراهی با اوباما در دور دوم ریاست جمهوری تایید کند.
از همراهی شما با مشروع اخبار سپاسگزارم و تا بخش‌های بعدی خبرات حضورتون مرخص می‌شیم. خدا نگهدار.